سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. مطابق معمول برنامه حیات خلوت تقدیم به شما گرامیان میشه. مروری بر زندگی و خاطرات مشاهیر، نخبگان و اساتید دانشگاه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت‌های شناخته میهنمان. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد تقی امانپور هستیم، عضو پیشین هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک و اکنون مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی. آقای دکتر امانپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز شما.
ممنونم. در فرصت‌های پیشین در حیات خلوتتون آقای دکتر امانپور به تفصیل از شکل‌گیری جهاد سازندگی یاد کردید و همینطور نیاز جامعه ما به برنامه‌ریزی مدون و مدلینگ در هر زمینه‌ای و تجربیاتی که شما در این پهنه در جهاد سازندگی و همینطور در وزارت نفت و در شهرداری داشتید. تکیه شما همواره بر علمی کردن این حرکت‌ها و این مدل سازی‌ها بود. خوشحال میشیم اگر از این نگاه تو با ما بیشتر صحبت کنید.
خیلی ممنون و متشکرم که این فرصت برام فراهم شده. امیدوارم در این بخش سوم صحبت‌ها و گفتگوی با جناب عالی و شنوندگان عزیزی که وقتشون رو من دارم میگیرم بتونیم یه جنبندی داشته باشیم. بدون علم نمیشه کار کرد. توسعه ملی هم نیازمند تولید دانشه. کشور ما هم یه کشور غنی است از همه ابعاد. ثروت اصلی هم مردم ما هستن. ثروت اصلی جوانان نابغه ما هستن. جالبه بدونی که در کشور ما بیش از 100 هزار مخترع هست. اصلا دیدید یادی از نفت و منابع طبیعی چیز دیگه نکردم. تاکید کردم روی مردم، تاکید کردم روی جوانامون، دانشمندانمون، مخترعینمون. اما از این ثروت ملی به درستی استفاده نمیشه. نه از باورهای دینی ما که میتونن ما رو بسازن و در زندگی ما پیاده بشن و ما یه جامعه رو بر اساس آموزه‌های دینی و الگویی برای دیگران در سر جهان قرار بدیم. در این زمینه اونطور که باید شاید کار نکردیم. نه از فرهنگ سرزمینی ایرانیمون به درستی استفاده کردیم و نه از مردممون. من به عنوان یک مدیر ارشد این کشور که 40 سال خدمتگزار این نظام بودم اعلام میکنم که و نظرم خودم رو اعلام میکنم که مردم جلوتر از مسئولین نظام ما در این 40 سال ظاهر شدن. همه جا پای انقلاب بودن. در پیروز انقلاب خون دادن، جون دادن، امکاناتشون رو مصرف کردن برای دفاع و در عرصه‌های دفاع مقدس و بعد از اون همواره مردم بار سنگین رو به عهده گرفتن حاضر بودن، دفاع کردن نظام، پای نظام وایستادن. امروز اگر بخوایم از این بحران ها عبور بکنیم، امروز بخوایم از این تنگناها ها عبور بکنیم، ما به عزم ملی نیاز داریم. رقابت جناها پسندیده است. کسی نمیگه که همه افراد یک سلیقه داشته باشن. در داخل یک خانواده هم نمیتونن همه افراد یک سلیقه داشته باشن. طبیعتا در اداره کشور گروه ها، جناهای مختلف، جریان های سیاسی متفاوت، جریان های اجتماعی متفاوتی ضروری وجود داشته باشن. اما یک قاعده هم برای بازی نیاز هست. قاعده بازی باید رقابت سالم و درست و شفاف، رقابتی بر اساس باور به نظام اسلامی و رهبری، رقابتی بر اساس باور و اعتقاد به خدمتگزاری مردم، رقابتی بر اساس ایجاد همافزایی باشه. ما باید خطوط قرمزی رو رعایت بکنیم. ما حق نداریم که تخریب بکنیم دیگران رو. برای اینکه خودمون به قدرت برسیم ضروری نیست که دیگران تخریب بکنیم. شایستگی ها و قابلیت های خودمون رو که ارائه بکنیم، حتما مردم دور ما را میفتن، پشت سر ما را میفتن. مردم، همه مردم ما و همه انسان ها از زیبایی، از قدرت، از درستکاری، از صداقت، از موفقیت، از ثروت، از همه اینا خوششون میاد. شما یه نفر تو دنیا پیدا میکنه که بگه که یه چهره زشت رو من دوست دارم، یا فقر رو دوست دارم، یا عدم شفافیت و نابکاری و نادرستی رو میپسندم؟ هیچ که اینا رو. پس خواسته مردم همین است. در این جهت ما گام بردن و برای این ما باید حتما نگاهمون نگاه مدل سازی باشه. برای توسعه پایدار ملی باید مدل های توسعه ملی رو طراحی کنیم. هر دولتی سر کار میاد، همون پروژه هایی که در این مدل ها به صورت ملی و منطقه‌ای و بخشی طراحی شدن، همونا رو ادامه بده. ما اگر میخوایم بگیم که موفق بودیم، بگیم که چه پروژه هایی رو که در این مدل ها طراحی شد و پیش بینی شدن ما درست انجام دادیم، نه که هر کدوم بیام و یک سیاست جدیدی رو جایگزین سیاست های قبلی بکنیم و تغییرات مدیریتی ناکارآمدی ایجاد بکنیم. برای اون چیزی که خودم الان باور دارم، فکر میکنم در شرایطی که دولت 40 سال تصدیگری کرده و دیگه باید از امروز به بعد اعمال حاکمیت و تولیگری رو به همت خودش قرار بده و بنگاه های مردمی و مردم تصدیگری بکنن، دولت موظفه که با طراحی مدل توسعه پایدار ملی دانش تولیگری و دانش حاکمیت رو به وجود بیاره و اعمال حاکمیت کنه، فضا رو بگذاره برای تلاش مردم و حضور مردم. دولت در شرایطی که بدهی داره، پروژه نیمه تمام داره و نیاز داره که داشته باشه تا پروژه دیگه ای رو آغاز بکنه، و در شرایطی که بیش از 1450 هزار میلیارد تومان نقدینگی دست مردمه، بهترین راه توانمندسازی مردمه و بهترین راه استفاده از ظرفیت اجتماعی مردم و ایجاد همافزایی و اینتگریت کردن این ظرفیت ها برای جذب سرمایه ها و داشته های مردم برای انجام پروژه. ما باید بستر فراهم کنیم، قوانین و مقرراتمون رو به گونه اصلاح بکنیم که اشخاص حقیقی و حقوقی مردمی بتونن کار کنن. چگونه؟ آنچه رو که من تحت عنوان الگوهای و هلدینگ های تخصصی دانش بنیان طراحی کردم، این در حقیقت میاد و ادبیات این کسب و کار جدید رو تعریف میکنه. بر اساس اون ادبیات، کسب و کار موفق عبارت است از مدیریت بازارهای هدف. معنیش اینه که در عرصه جامعه موضوعاتی هستن که هر کدوم یه بازار رو تشکیل میده.
آنچه که شما میفرمایید آقای دکتر امانپور، مدون شده؟
بله.
ارائه شده؟
بله، مدون شده. در یه سری جاهام که خواستم من ارائه کردم، میتونم هم صدا سیما بخواد میتونم در اختیارش بگذارم اصلا برای عموم ارائه بکنه. و اول، کسب و کار موفق یعنی مدیریت بازارهای هدف. پس ما در سطح جامعه و در متن جامعهمون تعداد هزاران بازار داریم. معنیش اینه که هر بازار باید یک رهبر در بخش خصوصی داشته باشه. این رهبر بخش خصوصی در اون بازار کسی هست که کاری که انجام میدهد معادل کار دیگر دستندرکاران نیست. مثلا ما داریم بازار تولید انرژی، بازار مثلا نیروگاه خورشیدی. اینجا یک کسی سلول تولید میکنه، یک کسی پنل تولید میکنه، یکی مونتاژ میکنه، یکی استارت میزنه، آموزش میده. کسی که میشه رهبری این بازار
کسی نیست که هیچ کدوم از این کارها رو بکنه، بلکه کسی هست که خدمات مورنیاز دیگر دستن در کاران رو میده. در هر بازار 5 تا حوزه کاری هست که خود اون دستن در کاران نمیتونن به شایستگی انجام بدن. یک، آموزش‌های فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی، ترینینگ، یعنی هر شغلی یک آموزش خاصی میخواد. سرکار عالی الان مجری هستید، از نگاه من شما باید دوره مجری بودن رو دیده باشید. فرد با اطلاع و با سابقه و با سن و سالی هستید، اما اگه شما دوره تخصصی مجری در رادیو رو ندیده باشید نمیتونید شغل رو به درستی انجام بده. یه نفر که فول پروفسوره میشه مدیر عامل یه بنگاه خصوصی، مکانیک یا هر رشته دیگه، برق، ساختمان، در هیچ کدوم از این رشته ها بهش نیاموختن که یک مدیر عامل خوب و حرفه‌ای چه چیزهایی رو باید بداند. در امور مالی، در موضوع نیروی انسانی، در گفتگو، در مذاکره، در عقد قراردادها و در همه زمینه‌ها، این یه ترینینگ خاص خودشو می‌خواد بشه یه مدیر عامل. بجز مدیر عامل، اما مدیر عامل تا آبدارچی همه آموزش‌های خاصشون می‌خواد. بنابراین هلدینگ در هر بازار نیازسنجی آموزشی می‌کنه و این آموزش‌ها رو با کمک مؤسساتی که اونا شغلشون آموزشه به مسئولین و مدیران و متخصصین و پرسنل این بنگاه‌های اون بازار. پس یکی ترنینگ، آموزش نه. شغلی. دو، تحقیق و توسعه آرندی. هر بنگاهی که کار می‌کنه به نوعی از تحقیق و توسعه در همه ابعاد. امروز تا میگیم تحقیق و توسعه، همه توجهشون به سمت تحقیق و توسعه تکنیکالی و فناورانه میره. نه، تحقیق و توسعه مگه در اقتصاد، در حقوق، در مدیریت، در نیروی انسانی، در مارکتینگ و بازاریابی، در نحوه و روش‌های گفتگو و برنده شدن در گفتگوها، در همه زمین‌ها. پس بنابراین اون هلدینگ میاد و مطالعات مرتبط با زمینه‌های نیاز مختلف اون بازار رو انجام میده و این دستاوردهاش رو در اختیار این دستندرکاران و استکهلدرها قرار میده. حوزه سومی که باید یه هلدینگ تخصصی دانش بنیان کار بکنه، مهندسی مالی. مهندسی مالی یک علم روز جهانه. مهندسی مالی یعنی تولید دانش در عرصه پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی. مهندسی مالی یعنی چگونگی تبدیل داشته‌های غیر نقد به نقد. مهندسی مالی یعنی چگونگی استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در اقتصاد. مهندسی مالی یعنی حسابداری نیرو انسانی، حسابداری اطلاعات، حسابداری فناوری. حوزه چهارمی که هلدینگ تخصصی دانش بنیان کار می‌کنه، موضوع مدیریت بازاره. و حوزه پنجم از این 4 تا بخش دستاوردها رو تبدیل میکنه به دانش قابل فروش، به اپلیکیشن، به دستورالعمل، به DSSA، Decision Support System، به Expert System، سیستم‌های خبره و همه ابزارهایی که مورد نیازه. یک هلدینگ دانش بنیان به چند تا ابزار نیاز داره. اولین ابزار ایجاد پایگاه اطلاعاتی هوشمنده. کسی که میخواد رهبر یک بازار باشه باید اطلاعات جامع یک بازار رو در قالب یک پایگاه اطلاعاتی هوشمند در اختیار داشته باشه. ابزار دوم انواع اکسپرت سیستما هستن. ابزار سوم بانک ایده است. مردم ما مثلا ادبیات خوبش اینه که کنجکاون. از نگاه من این قابلیت کنجکاوی مردمی ما یه ثروته. هر هلدینگی باید یک نهادی درست بکنه به اسم بانک ایده و بگه من در این بازار کار میکنم، این 100 تا مسئله رو هم دارم. هر کی من ایده بده بره حل این 100 تا مسئله، من بهش پول میدم. یه پول میدم در مورد ارائه ایده، یه پول میدم وقتی که این به عنوان یک ایده کارآمد مورد تایید قرار بگیره، یک پول میدم موقعی که این ایده رو من تجاری سازی بکنم. خب آدما، مردان، زنان، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، همه میرن برای بنگاه تولید ایده میکنن و اون با استفاده از این قابلیت کنجکاوانه مردم حل مسئله میکنه، توسعه کسب کار میده. خب ابزار دیگه‌ای که نیاز داره این هلدینگ، بازار مبادله کالاست. ما برای اینکه این محدودیت ها رو ناکارآمد بکنیم، اصلی ترین و مؤثرترین ابزار ما در کلان ملی و در بخش منطقه‌ای و سایر زیربخش‌ها اینه که بازارهای مبادله کالا ایجاد کنه. پول یه چیز نوآورانه‌ای در زندگی بشر. قدیم من یک کشاورز بودم، گردو تولید می‌کردم، یه باغچه گردو می‌بردم تو مغازه 10 تا جنس می‌خریدم. ما می‌تونیم یک بر بیس اون پایگاه اطلاعاتی هوشمند بازار مبادله کالا، بارتر اکسچنج مارکت درست بکنیم. استیکهولدرها و دستندرکارانی که در این بازار دارن کار میکنن همه عضو اونجا میشن، یک بانک کارگزار هم این بازار مبادله کالا رو کمک میکنه، هر شخص حقیقی و حقوقی در این بازار یک اعتبار داره، به میزان اعتباری که در این بازار داره بدون مبادله پول کالاها و داشته های خودشون رو با هم مبادله میکنن. این گونه یک هلدینگ تخصصی دانش بنیان پشت یک بازار قرار میگیره و اون بازار رو حمایت میکنه و اونا بسیار از نیازهای اونا برای اینکه یه تولید ملی کارآمد رو به وجود بیارن در عرصه خودشون، توسعه تجارت بدن، واردات، صادرات و بقیه رو به درستی در جهت منافع ملی اونها رو ساپورت و پشتیبانی بکنن، میتونن به وجود بیارن. خب این یکی از تولیدات پنجگانه هست که من روش کار کردم و یک مدلی رو برای کسب کار کارآمد در جامعه ایجاد کردم. خب به هر صورت حرف نویه، حرف نوی در عرصه کارآفرینی و توسعه کسب کار.
آقای دکتر لمانپور، یعنی به گونه ای تصویری از بحران‌های مبتلا به جامعه ارائه دادید، برای گذر از این بحران‌ها چه راهکارهایی رو پیشنهاد می‌کنید آقای دکتر امانپور؟
شغل من حل مسئله است. خب من اشاره کردم که 5 تا مدل توسعه کار کردم برای کشاورزی، برای صنعت با محوریت نفت و گاز پتروشیمی، برای مدیریت شهری در کلان شهر تهران، برای مدیریت شهری در کلان شهر مشهد، برای توسعه صادرات و توسعه و تقویت تولید بر مبنای واردات. این مدل ها همشون راه و روش و الگو ارائه می کنن و سلوشن و راه حل می دن برای اینکه کسب و کار در کشور ما رونق پیدا کنه. به دنبال اونا چند تا مدل دیگر رو هم کار کردم که یه مدل کارآفرینی رو در موضوع توسعه صادرات با فاند واردات بود. آخرین کاری هم که کردم بحث ایجاد هلدینگ‌های تخصصی دانش بنیانه که نشون میده چجوری ساختارها و فرایندهای کسب و کار رو ما اصلاح کنیم. در حقیقت ما یک نوع مهندسی مجدد و ری‌انجینیرینگ رو باید در ساختارها و فرآیندهای کسب و کار انجام بدیم. هدف اصلی اقتصاد ما هم باید تقویت بخش خصوصی باشه. باید به مردم فرصت بدیم.
امروز دامنگیر جامعه ما هستین.
امروز مردم ما نقش واقعی در جامعه نداره. خیلی بدون رودرواسی. ما میگیم بیان انتخابات. اما به صورت واقعی از اونها حمایت نمی کنیم که در اقتصاد، در جامعه، در ابعاد مختلف نقش آفرینی بکنن. باید این نقش آفرینی رو برای مردم زمینش رو فراهم بکنیم. باید امکان پذیر بکنیم که مردم به درستی شفاف، سالم، قوی، قدرتمند کسب و کار داشته باشن. حتی ورشکستگی یک بنگاه باید باعث عزای ما بشه. چقدر بنگاه های ما ورشکست شدن، چقدر صاحبان بنگاه های ما مریض شدن، بیمار شدن، اسیر شدن، زندانی شدن، فراری شدن، سکته کردن. کی مسئول این نابسامانی هست؟ کسانی که اقتصاد دولتی رو ادامه میدن. اشتباه هم اگر کردیم 40 سال بسه. امروز باید در کنار مردممون قرار بگیریم. هنوزم در این کشور هستن کسانی که بگن که ما قلمهای سرمایه‌داران رو میشکنیم. اسلام پشتیبان تولید سرمایه است. اگر در مذمت سرمایه و سرمایه‌دار صحبت شده اینه که اسراف در هزینه کرد سرمایه ها ناصحیحه. تجمل‌گرایی مذمومه. تولید ثروت هیچ دینی در جهان به اندازه اسلام از تولید ثروت پشتیبانی نمی‌کنه. چجوری یه عده به خودشون اجازه میدن میگن که قلم‌های صاحبان سرمایه را در ایران میشکنن؟ از تو رسانه‌ها هم حرف میزنن. برای چی شما قلم‌های سرمایه‌دارا رو باید بشکنید؟ شما باید بستر فراهم کنید که سرمایه‌شون رو در جهت تولید ملی، در جهت رفاه مردم، در جهت ایجاد شغل، در جهت ایجاد کسب و کار به کار بگیرن و همه حمایت ها از اونا بشه. ورشکست بشه از خزانه دولت باید به اونا کمک بشه که ورشکستگیشون رو، نه اینکه بانک‌های ما اونا رو ورشکست بکنن. هدف اصلی ما در این مقطع و از این آغاز 40 ساله دوم، ما بهمن ما 40 سالگی انقلاب رو داریم ما جشن میگیریم. میگیم 40 سال ما نظام جمهوری اسلامی رو به شایستگی ادارت کردیم، جلو دشمنان ما وایستادیم، 80 کشور دنیا با هم متحد شدن که یک تجاوزگر رو حمایت کنن، فرزندان ما پس اونا بر اومدن، از میهن اسلامی اونا رو اخراج کردن. 40 ساله دوم آغاز توانمندسازی مردم ما در نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اینها باید باشه. پشت مردم هم باید باشیم. با حرف که نمیشه بگیم ما پشتیبان مردمیم. کدوم شرکت ورشکسته رو حمایت کردیم؟ کدوم شرکت رو ما هدایت کردیم، حمایت کردیم ورشکسته نشه؟ کجا ما مشکلات اونها رو به درستی پوشش دادیم؟ کدوم نظام بیمه ای کسب و کار اونها رو بیمه کردن؟ خیلی ما تنگ نداریم. ما به خدمات نوین بیمه ای نیاز داریم، به خدمات نوین مالی نیاز داریم. باید مهندسی مجدد بشه نظام های پولی، مالی، بانکی، بیمه ای، گمرکی. با صداقت و با شفافیت با در کنار مردم باشیم. افراد نادرست رو و کسانی که باعث عدم شفافیت در نظام مالی و اقتصادی میشن باید باشون برخوردهای سخت و سنگینی داشته باشیم. اونا باید بترسن از این که کار غیر شفاف و رانتی انجام بدن، نه که با اطمینان این کارها رو انجام بدن. پس 40 سال بعدی انقلاب رو و 40 سال بعدی عمر جمهوری اسلامی رو که دشمنان ما آرزو دارن ما 40 سال بعدی رو آغاز نکنیم، به کوری چشم اونا ما 40 سال بعدی رو آغاز میکنیم. اما هیچ اشکالی هم نداره که نقص خودمون رو بپذیریم. هیچ ایرادی نداره که ما اعتراف کنیم که در بعضی از زمینه‌ها خوب نفهمیدیم، خوب عمل نکردیم. و یکی از چیزایی که خوب نفهمیدیم و خوب عمل نکردیم اینه که چگونه در کنار مردم خودمون بیستیم و حمایت کنیم که اونا کار کنن، ما حکومت کنیم. ما باید اعمال حکومت کنیم، نه اینکه ما تصدیگری کنیم، ما به جای مردم کار کنیم. هر زمان نام نام دار تو را بودم شب شها باران شد، هر کجا حرف ما پیش آمد، آسمان آسمان ایران شد، سرزمین
آقای دکتر محمد تقی امانپور، عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک و اکنون مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی. یک وجب خامان که ترا پهنه افلاک ندارد، این تلا خاک تا حتی اثر از خامان ندارم، یک وجب خامان که ترا پهنه افلاک ندارم، این تنا خاک تا حتی اثر از خامان ندارم.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. برنامه ی حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم که همراه ما باشید و ادامه برنامه های رادیو گفتگو رو تا ساعت 6 بامداد بشنوید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همطور که مطلع شدید بنزین به صورت سهمیه‌ای در اختیار خودروها قرار میگیره و بر این اساس کسانی که تاکنون به هر علت کارت سوخت شخصی خودرو دریافت نکردند از بامداد جمعه 24 آبان ماه سهمیه سوخت آنها محفوظ است و از این بابت نگران نباشم. همچنین افرادی که کارت سوخت ندارند، شامل کسانی که تاکنون درخواست صدور المثنا ندادند یا کسانی که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود رو دریافت نکردند، همچنین کسانی که کارت سوخت برای آنها صادر شده ولی در باجه معطلی شرکت ملی پست مانده است، سهمیه همه آنها از بامداد روز جمعه محفوظ است و ذخیره خواهد شد.
ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازو.